بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الاراضین. خیلی جلسه شیرین و شیوا و پرمغز و پرفایده این جلسه. منظورم شخص این جلسه نیست، جریان این جلسات که شماها همت گماشتید و جلسات شب خاطره رو به عنوان یک حرکت ماندگار به وجود آوردید. و خب به حمد الله امروز این حقیر هم توفیق پیدا کردم که بنشینم و بشنوم و استفاده کنم، و بسیار خوب بود، خیلی استفاده کردیم، بهره بردیم. البته خاطرات امثال حقیر خاطرات مهمی نیست، چون همونطور که ایشون گفتن که وقتی خرمشهر فتح شد ایشون در کرمانشاه خبرششون گفتن، ما هم در تهران خبرششون گفتیم. البته بد نیست این را عرض بکنم که حالا یادم نیست خبر تو رادیو اعلام شده بود یا نه، شهید صیاد تماس گرفت با من دفتر ریاست جمهوری و گفت و بعضی از تفصیلات را هم گفت، از جمله گفت الان که من دارم با شما حرف میزنم عراقی ها سقف کشیدن برای اینکه اسیر بشن. خیلی تعبیر جالبی بود. من سوار شدم، برای فاصله رفتم خدمت امام همون بعد از ظهری، جلسه مردم دیگه تو خیابون‌ها پر بودند و اظهار محبت میکردند و اظهار شادی میکردند و اینا. رفتم همین تعبیر رو به امام گفتم، گفتم آقای صیاد میگه که عراقی ها تف کشیدن که بیان اسیر بشن، استفه طولانی در 15,000 نفر. خاطرات ما خاطرات مهمی نیست، خاطرات برادران و خواهرانی که در جنگ بودن، مدت‌های طولانی بودن و حوادث رو دیدن، اونا مهمه. به اعتقاد بنده این جنگ، این دفاع مقدس، در کنار خساراتی که برای ما داشت، فواید و منافع بزرگی هم داشت. این منافع از اون خسارات به مراتب بزرگتر و بیشتر. خسارت‌های ما در اونجا عبارت بود از خسارت‌های انسانی و مادی، یعنی جوان‌هایی رو از دست دادیم، خانواده‌های عزیزانشون رو از دست دادن، داغدار شدیم هممون برای جوان‌ها. و خسارات مادی پیش آمد، کشور از لحاظ ظواهر سازندگی یه مقداری عقب افتادگی پیدا کرد، یه برهه‌ای. اینها خسارات جنگ بود. همه جنگ ها اینجور خساراتی داره، لیکن منافع جنگ منافع بلند مدت بود، منافع ماندگار بود. البته منافع کوتاه مدت هم داشت، منافع نزدیک هم داشت. یکی از بزرگترین فواید این جنگ 8 ساله و دفاع 8 ساله حفظ و تقویت روحیه انقلاب و حرکت در نسل جوان ما و در جامعه ما بود. اگر چنانچه این حرکت جهادی و فداکارانه به وجود نمی آمد، روحیه انقلابی در اون اوائل که هنوز عمق زیادی هم پیدا نکرده بود در معرض تطاول قرار می گیرد. بله، امام بزرگوار حضور داشت و شخصیتیشون خوب شخصیتی بود که تضمین می کرد خیلی از چیزها رو، لیکن خطرات سنگینی بود. روحیه انقلابی در معرض تهدید قرار می گرفت قطعا. انقلاب مندگار شد با حضور در صحنه دفاع مقدس. یک مطلب دیگر، فایده دیگر این بود که ما این فکر و اندیشه دفاع از هویت ملی و هویت دینی و انقلابی را که بارها گفتیم و شنیدیم و نقل کردیم که خدای متعال کمک میکنه و انسانها رو بر عوائق و موانعی که وجود داره در راه حق پیروز میکنه، این رو ما یک بار دیگر خودمون تجربه کرد. این خیلی مهم. یک جامعه ای که در جهت پیشرفت به سمت اهداف والا در حرکت میکنه، به طور طبیعی مواجه میشه با موانع بسیاری، به خصوص در دنیای مادی امروز. و اگر اون آرمانها آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیا طلبی و اینها باشه، بدیهی است موانعی به وجود میاد. اینی که یک ملتی احساس بکند که میتوانه بر موانع پیروز بشه، این خیلی چیز مهمی است. بله، در روایات و آیات و توکل به خدا و هر کس من یتوکل علی الله فهو حسبه و اینا رو میخونیم و میگیم و عقیده هم داریم، لکن اینی که در عمل و من یتوکل علی الله و حسبه رو آدم ببینه، این خیلی فرق. حضرت ابراهیم با اون عظمت به خدای متعال عرض میکنه که میخواهم زنده شدن مرده ها رو ببینم. خدا هم میفرماد علالا تومن، مگر قبول نداری؟ جواب بده قال بلا، چرا؟ قبول دارم، ولیکن لیطمئن نقل، این آرامش دل، این پذیرش از اعماق باور و جان انسان نسبت به یک حقیقت، این خیلی چیز مهم است. این رو جنگ به ما نشوند، این رو جنگ دفاع 8 ساله به ما نشوند. ما الان می توانیم ادعا بکنیم با همه توان که جمهوری اسلامی با همه چالش هایی که در مقابل او به وجود میارن میتوانه پنجه بیندازه و بر همه اونها میتونه غالب بشه. چون اینو تجربه کرده، اینو تجربه کرد. ولا تهنو ولا تحزنو و انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان در دل و در عمل وجود داشته باشه، کوه‌ها در مقابل یک جامعه، یک مجموعه، یک انسان قوی هموار خواهد شد و قدرت مقاومت نخواهد داشت. جنگ یکی از فوایدش برای ما این بود. اینا حقایقی، البته فواید جنگ بیش از این هاست. حالا نمیخوایم اینا حرفای تحلیلی و این هاست که نمیخوایم وقت رو به این چیزا بگذرونیم. این حادثه پربرکت، این حادثه عظیم، باور نکردنی در شکل معمولی ما آدم های ساده و سطحی نگر واقعا باور نکردنی، این حادثه در کشور ما اتفاق افتاد. یعنی ما اول جنگ هیچی نداشتیم. به شما عرض بکنم ما هیچی نداشتیم، دست خالی، سلاحمون هم کم بود، هم ناقص بود، هم خارج از دسترس بود. برخی از اقلام موجود ما که در انبارهای ما وجود داشت، اینها به معرض استفاده نیامده بود، نیاورده بودند تا مدت‌ها بعد از شروع جنگ. بنده اینجا دفتر مشاورت بودم، مشاورت کل، در معرض رفت آمد نظامی ها قرار داشتم. می آمدن به ما، خب جوانای متعهد و مؤمنی تو ارتش بودن، می آمدن به ما گزارش می دادن، مدام دنبال می کردن به عنوان نماینده امام. آمدن گفتن که آقا ما یه توپایی داریم به نام توپ 203. این توپ، این سنگین ترین توپ ماست و این نیامده، اصلا مطرح نشده. حالا ما یه جنگ این چنینی با این همه ابزارهایی که دشمن داره، یک وسیله‌ای رو داریم که می‌توانیم استفاده کنیم و نکنیم. من توی جلسه خودمون، جلسه‌ای که داشتیم با همین آقایون بنی صدر و دیگران، مطرح کردم. بنی صدر که اصلا خبرم نداشت، بعضی دیگه هم دلشون نمی‌خواست این چیزا مطرح بشه. بعد یکی از فرماندهان شهید که خدا رحمت کنه تو جلسه بود، که بله این ما اینو داریم، این چیز بسیار مهمیست. خب چرا استفاده نمی کنیم؟ یعنی چیزهایی وجود داشت که بود و استفاده نمی کردیم. در اهواز یک ارتشی جوانی آمد به ما اطلاع داد که تو پادگان لشکر 92 از این نفربرهای جدید به اصطلاح BMP-2 که بعد در اختیار قرار گرفت، از اینا ما توی اینجا توی این پادگان داریم. ما هی میگفتیم که مثلا فلان وسیله نیاز هست، میگفتن نداره. ما یه روز صبحی بلند شدیم از یک راه دیگری، همون شخص، همون برادر ارتشی، چون از در معمولی پادگان نمیشد رفت داخل، از یک محل دیگری وارد پادگان شدیم. رفتیم وسط پادگان، بنده دیدم بله تعدادی، شاید مثلا 9 تا 10 تا از این BMP ها اونجا بودن. آتبند یعنی هنوز اون تخته های بسته شده که اینا یه مقداری البته هوا و باد و بارون و اینها خورده بود زیر آسمان. اول جنگ ما اینجوری بوده، ابزارهای جنگی نداشتیم، نیروی مرتب و منظم و آماده به کار و پایکار نداشتیم یا خیلی کم داشتیم. یه مقدار چیزایی هم داشتیم از این قبیل که اینها رو ازش استفاده نمی شد، به خاطر اینکه در رأس کار کسایی بودن یا کسی بود یا کسایی بودن که دلسوزی نداشتن. با این وضعیت ما جلو رفتیم، با این وضعیت. این که از می کنم مال سال 59
این مطالبی که گفتم مربوط به نیمه دوم سال 59 یعنی 6 ماه اول شروع جنگ. خب از 6 ماه اول شروع جنگ یعنی نیمه دوم سال 59 تا 6 ماه اول سال 61 چقدر فاصله؟ در این فاصله حرکت ملت ایران و نیروهای مسلح ما اونچنان شد که دو تا عملیات بزرگ و مهم در همون دو ماه سه ماه اول سال 61 به وجود آمد، یعنی فتح المبین در اول در فروردین و بیت المقدس و فتح خرمشهر در اردیبهشت و اول خرداد. یعنی اینجور پیشرفت، اینجور حرکت سریع بود. یعنی ما همون مایی که در اهواز از 10 کیلومتری اهواز رو می زدن با خمپاره، یعنی از دو بهردان 9 کیلومتر 10 کیلومتر به نظرم تا اهواز زیر آتش خمپاره بود. از این وضعیت رسیدیم به این وضعیت که چند هزار اسیر در فتح المبین، چند هزار اسیر در بیت المقدس و گرفتن سرزمین های بسیار و گرفتن خرمشهر و استحکام نیروها و وسائل دیگر. این تا آخر جنگ همین حالت ادامه داشته، یعنی روز به روز ما توانستیم به هویت خودمون، به قدرت خودمون آشنا بشیم، معرفت پیدا کنیم و پیش بریم و خودمون رو بشناسیم. و این اتفاق افتاد. 8 سال همه دنیا متفق شدن علیه ما و با ما جنگیدن، یه واقعیتیه دیگه. همه دنیا، یعنی آمریکا علیه ما بود، در عمل ناتو علیه ما بود در عمل، شوروی اون روز علیه ما بود در عمل، مرتجعین منطقه همین سعودی و کویت و بقیه همه علیه ما بودن در عمل، یعنی همه شون علیه ما شرکت داشتن. ما هم یک نهال تازه روییده با تجربه های کم توانستیم بر همه اینا فائق بیاییم. این تجربه ماست. این برای لیتمعن قلبی کافی نیست. این مثل همون زنده شدن مرغ هایی است که جناب ابراهیم علیه السلام از خدای متعال خواست. خدا گفت اینجوری عمل بکن برای اینکه قلبت آرامش پیدا کنه. این آرامش قلبی رو ما باید داشته باشیم. هر کی نداره معیوبه، یعنی تعبیر بهترش اینه که بگیم معیوبه. اگر خوشبینانه نگاه کنیم باید بگیم معیوب، بدبینانه نگاه کنیم خب طور دیگه باید قضاوت کنیم. ما بر همه سختی ها، بر همه چالش ها میتونیم مؤمنانه فائق بیاییم. این نتیجه این نگه داشت و پاس داشت خاطره هاست. من میخوام اهمیت کار رو توجه بکنید. خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش بشه. همین جزئیات، همین چیزایی که دوستان گفتن، همین اینا مهمه. این کتابهایی که نوشته میشه مهمه، اینا ارزشمنده. صرفا یک کار هنری نیست، البته خوشبختانه کار هنری خوبی هم داره انجام میگیره، هم در نگارش و ادبیات، هم در سینما و اینطور کارها داره کارهای خوبی خوشبختانه انجام میگیره. البته بعضی در بعضی جلوترین، در بعضی عقبترین، باید جلو بریم. از لحاظ هنری و لحاظ جنبه های ادبی خب بله کارهای با ارزشی است، اما مسئله اینها بالاتر از این کار هنریه. این فیلمی که این آقا می سازه، این کتابی که اون آقا می نویسه، این در واقع یک تزریق سیمان به این پایه‌هایی است که می‌خواهیم اینا رو مستحکم کنیم، اینا رو می‌خواهیم ماندگارتر کنیم. تقویت پایه‌های انقلاب، تقویت پایه‌های پیشرفت کشور، اینه تقویت هویت ملی، خیلی با ارزش. و من عرض بکنم حقیقتاً این خاطرات یک ثروت ملی است. خاطرات اینها ثروت ملی است، متعلق به شخص اون خاطره گو و راوی هم نیست، مال همه است. باید بگن، باید بنویسن. البته معلومه، بارها هم گفتیم و ظاهرا هم همینجوره، از مبالغه و اغراق و اینها باید به کلی صرف نظر کنیم. متن واقع همونی که اتفاق افتاده، اینقدر فاخره، اینقدر زیباست، اینقدر معجز نشانه که احتیاج به هیچ اغراقی نداره. اون اتفاقی که افتاده اینجوری، همونی که اتفاق افتاده همون رو باید بگن، باید زنده کنن، باید شیوه های هنری رو استخدام کنن برای بهتر بیان کردن او. و اینا حسنه است، این صدقه است. این کسانی که این کارا رو میکنن، این برادرهایی که اینجا حضور دارن، چه اونایی که در کار نگارش و ادبیات و اینا، چه اونایی که در کار فیلم و سینما و اینها هستن، بدونن این کاری که انجام میدن یک حسنه است، یک انفاق بزرگ معنوی است. رزق این ملت رو، این جمعیت رو، این کشور رو شما دارید به اونها میرسونید، واسطه رزق الهی به اونها هستید، رزق معنوی. اینو قدر بدونید، این خیلی خوبه. راهیان نور از جمله همین کاراست. راهیان نور از جمله همین صدقات و حسنات، نوشتن خاطره ها همینجور، گفتن خاطره ها همینجور، این جلسه همینجور. نگذارید این حادثه معجز نشان ضعیف بشه. عزیزان من، انگیزه وجود داره برای ضعیف کردن این حقیقت در واقعیت زندگی ما و در واقعیت ذهن ما. انگیزه وجود داره، کسانی انگیزه دارن، همون کسانی که برنامه ریزی میکنن برای کشورهای اسلامی و بهشون ابلاغ میکنن، با اونا هم قبول میکنن که مسئله جهاد رو یا مسئله شهادت رو از مجموعه معارف دینی کتابهای مدرسه‌ای و دانشگاهی و بقیه کتابا خارج کنن، حذف کنن، قبولم میکنن. این ابلاغ شده به بعض از کشورها، گفتن مسئله جهاد و مسئله شهادت و اینها رو حذف کنید، و حذف هم کردن، اونها هم قبول کردن، حذف کردن. این انگیزه ها اینجوریست، همون انگیزه ها استمرار پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه در داخل و به شکل برخی از خرد سیاست های فرهنگی اینجا و اونجا دیده میشه. غفلت نباید کرد، جنگ رو، دفاع مقدس رو، شهادت رو، جهاد رو زنده نگه دارید. این خاطره ها رو قدر بدونیم، با ارزش هست، اینها بسیار با ارزش. البته ما هنوز خیلی در این زمینه حرف برای گفتن داریم، ما یعنی شما ها، اونایی که در جنگ بودن. و اینها میتوانه نسل امروز رو به معنای واقعی کلمه متصل کنه و ملحق کنه به همون نسلی که اون اوج دفاع مقدس رو آفرید، اوج تاریخی ما رو خلق کرد. میان افرادی نامه می نویسن به ما مکرر، یعنی خیلی زیاد، اصرار، التماس، گریه،
برای اینکه اجازه داده بشه برن دفاع از حرم جز مدافعین حرم. این همون چیزایی که انسان اون روزا دهه 60 میدیدیم ما. میامدن جوانها، بچه های کوچیک التماس میکردن اونایی که نمیشد برن به یه جهتی به یه دلیلی برای اینکه برن. حالا ما همون وضعیت در خیلی از اینها هست. این الحاق این نسل الهقنی به صالحین، این الحاق به صالحینه. این در اثر همین تلاش و زحماتیست که شما ها دارید انجام میدید. انشاءالله خداوند برکت بده به این تلاش شما و به این کار شما و روز به روز تأثیراتون رو انشاءالله افزایش بده. و من از حوزه هنری و برادر عزیزم آقای سرهنگی و دیگر برادران بسنده کن واقعا تشکر میکنم. خیلی کارشون کار با ارزشی است. دنبال کنن هم این کار رو، یعنی شب خاطره رو، و هم تنظیم این خاطرات رو، یادداشت‌ها رو، چقدر با ارزشه. و همه جا هستن. حالا ما خب یه تعداد معدودی از شخصیت‌های جنگ رو می‌شناختیم، از اینها خاطراتیشون افتاده بودیم، بعد یواش یواش رفتن اینها اینجا در آذربایجان، در همدان، در لرستان، در خراسان، در اصفهان، در همه اینجا اونجا رزمندگان رو پیدا کردن، خاطرات اینها رو به رشته تحریر کشیدن، زنده شد. دیدیم چه دنیاییست، چه دریاییست از حرف، از منطق، از روحیه و روحیه بخشی. خب اینا بسیار کار با ارزشی و همطور ادامه بدید این کار رو. من بارها گفتم ما تا 50 سال دیگه هم اگر درباره این 8 سال دفاع مقدس حرف بزنیم و کار کنیم و کارهای نو انجام بدیم زیادی نیست و گمان میکنم هنوز به اون انتها نرسیم. البته از شیوه های خوب باید استفاده کرد، از شیوه های هنری باید استفاده کرد. خیلی متشکریم. امروز خیلی جلسه خوبی بود، بهره‌مند شدیم از بیانات آقایون و دوستان عزیزی و هم که مدت ها بود بعضی ها رو زیارت نکرده بودیم زیارت کرد. انشاءالله که خدا من شما رو موفق بدارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.